کتاب والدین سمی، بخش اول، والدین سمی، فصل یک. والدین خداگونه، افسانه والدینی بی عیب و نقص. مردم یونان باستان یک مشکل بزرگ داشتند و آن این بود که همواره خدایان از بلندی های کوه اولمپوس به انسان های روی زمین نگاه می کردند و به خود اجازه می دادند در مورد آنها قضاوت کنند و در صورتی که از آنها راضی نبودند تنبیهشان کنند. آن خدایان لزومی نمی دیدند که در قبال بندگان مهربان، منصف یا حتی واقع‌بین باشند، بلکه حق داشتند که بسیار غیر منطقی باشند و البته واضح است خدایانی چنین صاحب قدرت که همواره به گونه غیر قابل پیشبینی و غیر منطقی از قدرت خود بهره می گرفتند، در بندگانشان ترس و سردرگمی ایجاد می کردند که این بسیار شبیه رابطه والد فرزندی بین والدین سمی و فرزندانشان است. والدینی که همواره رفتارهای غیر قابل پیشبینی و زورمدارانه دارند، در چشم کودک همچون خدایان یونان باستان ترسناک و وهم برانگیز هستند و فکر کودک را با ترس و اضطراب و بلا تکلیفی پر می کنند. یعنی درست زمانی که کودک هستیم و پدر و مادرمان همه چیزمان هستند و برای من نقش خدا را دارند. بدون آنها ما خالی از عشق هستیم، احساس امنیت نمی کنیم، بی سر و سامانیم، گرسنه میمانیم و همواره در معرض خطر قرار داریم و چه بسا به تنهایی نتوانیم زنده بمانیم. در اصل آنها حکم حامیان قدرتمند ما را دارند. ما در بعد به تولد از لحاظ مادی و معنوی به آنها محتاجیم و البته به عنوان فرزند و به نام احترام اجازه قضاوت کردن درباره آنها را نداریم و تنها باور داریم که والدین عاری از هر عیب و نقصی هستند و به مرور که دنیای ما از نوزادی به بیرون از گهواره گسترش می‌یابد و بزرگتر می‌شویم، حس می‌کنیم که نیاز داریم این حس کامل و بی‌نقص بودن والدینمان را در باورمان حفظ کنیم، زیرا این تصور به ما احساس امنیت و آرامش می‌دهد. در سال‌های دوم و سوم زندگی ما به تدریج به سوی مستقل شدن قدم برمی‌داریم، راه رفتن به روی پاهای خود را شروع می‌کنیم و دیگر می توانیم به تنهایی به دستجویی برویم. شروع می کنیم به نگفتن به والدینمان تا احساس استقلال بیشتری کنیم و تلاش می کنیم هویتی مستقل از خود نشان دهیم. در دوران بلوغ و نوجوانی فرایند مستقل شدن از والدین به اوج خود می رسد. یعنی زمانی که ما کنترل و اختیارات والدینمان را به چالش می کشیم و سعی می کنیم در مقابل آنان بایستیم، چرا که خواهان استقلال بیشتری هستیم. در این مرحله در خانواده سالم و باثبات والدین قادر به مدیریت بحران ناشی از این چالش هستند. آنها تلاش می کنند میزان تحمل خود را بالا ببرند و به نحوی منطقی فضای استقلال فرزندان خود را گسترش دهند. والدین منطقی می دانند که این مرحله طبیعی از فرایند رشد شخصیت فرزندشان است و به خاطر دارند که خود نیز این مرحله را گذراندند. والدین منطقی حتی درجاتی از هنجارشکنی و سرکشی در فرزند خود را تحسین هم می کنند. اما والدین سمی حاضر به درک این مرحله از نوجوانی و بلوغ فرزندان خود نیستند. این دسته از والدین همه رفتارهای کودک خود را از زمانی که نگفتن را آغاز می کند به چشم سرکشی او و زیر سوال رفتن قدرت خود می بینند. این دسته از والدین برای احراز و حفظ برتری و موقعیت خود فرزندشان را وادار به ماندن در موقعیت عدم استقلال و نیازمندی می کنند و به جای کمک به شکل گیری و رشد سالم استقلال در او می کوشند آن را سرکوب کنند و اغلب ادعا می کنند که صلاح فرزندشان را می خواهند و اینکه فرزندشان بی تجربه است و هنوز نمی تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و این وظیفه آنهاست که کنترل تصمیمات را در اختیار داشته باشند. اما آسیب ناشی از چنین برخوردی ذره ذره هیزم اعتماد به نفس کودک را به جای شعله بر کردن به خاکستر تبدیل می کند و جوانه هایی را که در شخصیت او شروع به سبز شدن کرده است همانجا می خوش کند. فرهنگ جوامع نیز نقش مستقیمی در نوع برخورد فرزندان با والدین دارد. در بسیاری از فرهنگ ها اگر کسی بر سر فرزند، خواهر، برادر یا دوستش فریاد بکشد، امر قابل قبول است، اما اینکه فرزندی بخواهد اشتباهی را متوجه والدینش کند یا از رفتار آنها ایراد بگیرد، امری ناپسند و مذبوح تلقی می شود. آنچه در همه فرهنگ ها و جوامع ترویج و تشویق می شود، گرامی داشتن پدر و مادر و مقام والای آنهاست، زیرا آنها بودند که ما را به دنیا آوردند و با همه وجودشان از ما مراقبت کردند. بر این اساس کودک همواره در سایه مرحمت والدین قرار دارد و باید تحت هر شرایطی مرید و تابع اوامر آنها باشد. اما این معادله در مورد والدین سمی یا ناآگاه با فرزندانشان به گونه دیگر است. فرزندان این دسته از والدین از همان کودکی به مرور در میابند که والدین آنها از قدرت خود و نیازمندی آنها همچون سائقه استفاده می کنند تا بتوانند همواره آنان را وادار به ترس و اطاعت کنند. بدین ترتیب ترس آنچنان در وجود این دسته از کودکان نهادینه می شود که در دوران بزرگسالی هم با آنها همراه است و حتی با وجود موفقیت های شغلی و اجتماعی همواره میزانی از ترس و عدم اعتماد به نفس در اعماق وجودشان لانه دارد که اینجا و آنجا آنها را فلج و غیر منطقی می نمایاند و مانع لذت بردن آنها از زندگی و موفقیت هایشان می شود. بهای خوشنود نگه داشتن خدایان. در دوران رشد که عزت نفس و استقلال کودک نیازمند باروری و تقویت است، او به والدینی نیاز دارد که به عنوان حامی و پشتیبان در کنارش باشند. در این دوران اگر کودک به جای داشتن والدینی آگاه و منطقی دارای والدینی سمی و نادان باشد، مانند والدین معتاد، الکلی یا جاهل و نادان و از جانب آنان مورد تنبیهات بدنی یا شماتت و تحقیر قرار گیرد، از آنجا که از ابتدا قادر به تشخیص سمی بودن والدینش نیست، برای توجیه رفتارهای آنها خود را مقصر می شمارد و تقصیر تنبیهاتش را به گردن می گیرد. زیرا از باور به خطاکار بودن پدر و مادرش وحشت دارد یا می ترسد مبادا طرد شود یا احساس گناه می کند. پس هر قدر هم که والدین بدرفتار باشند، باز کودک بدرفتاری های آنان را در نزد خود توجیه می کند. حتی اگر منطق و هوش و فراست کودک به او بگوید که پدرش او را بیگناه با کمربند به باد کتک و ناسزا گرفته است، باز به نحوی رفتار پدر را نزد خود توجیه می کند تا بتواند به زندگی در کنار او ادامه دهد، زیرا می داند که به او احتیاج دارد. این گفته یکی از مراجعان من است. من همیشه خیال می کردم پدر و مادر بهترین آدم ها هستند. بنابراین زمانی که پدرم مرا با کتک سیاه و کبود می کرد، خیال می کردم حتما من خیلی بد و لایق این کتک هستم. کودکان در تنبیه شدن به دست والدین به دو برداشت درباره خود می رسند. 1. من بد هستم، پدر و مادرم خوب هستند. 2. من ضعیف هستم، پدر و مادرم قوی هستند. در هر دو صورت این باور قوی در کودک تقویت می شود که والدینش آدم های کامل و قوی هستند و این ایمان به والدین در کودک مانع از آن می شود که خیال کند والدینش از اقتدار خود سوء استفاده می کنند. این باور کودک که پدر و مادر مقصر نیستند بلکه بی عیب و نقصند و اینکه مشکل از اوست، به کودک القا می کند که از خشم و اعتراض که به تنبیهات بیشتر منجر می شود جلوگیری کند. آنچه تا کنون مطرح شد واقعیتی تلخ و کهنه و البته تجربی ناهنجار است که اغلب فرزندان والدین سمی به نحوی آنها را تجربه کردند. اگر شما هم یکی از این خیلی عظیم هستید و با مطالعه این کتاب می خواهید به خودتان کمک کنید، اولین قدم این است، این واقعیت تلخ را بپذیرید که والدین شما خدا و عاری از اشتباه نیستند. والدینم همیشه به من میگفتند که چقدر باعث سرشکستگی آنان هستم. این گفته یکی از مراجعان من است که سیندی نام داشت، دختری 28 ساله و زیبا با موهای شرابی رنگ که با چهره‌ای به شدت افسرده وارد مطب من شد. او می گفت که هیچ چیز در زندگی خوشحالش نمی کند. سیندی قبلا به مدت چند سال در یک فروشگاه معتبر به شغل گلارایی و طراحی با گل مشغول بود و با اینکه همواره هدفش این بود که گل فروشی خودش را به راه بیاندازد، سرانجام خود را متقاعد کرده بود که توانایی چنین کاری را ندارد و نمی تواند کاری مستقل انجام دهد، زیرا از شکست می ترسید. از سوی دیگر 2 سال بود که او و همسرش برای بچه دار شدن تلاش می کردند، اما تا کنون به نتیجه نرسیده بودند. همچنان که ما به جلساتمون ادامه می دادیم، متوجه شدم که عدم موفقیت آنها در باردار شدن سیندی باعث به وجود آمدن احساس خشم و نفرت در او نسبت به شوهرش شده است. و علی‌رغم اینکه همسرش مردی دوست داشتنی و فهیم به نظر می آمد، سیندی از همسرش عصبانی بود و احساس می کرد که او برای بهبود روابطشان تلاش کافی نمی کند. تا اینکه در دیداری که روز قبل با مادرش داشت، مشکلات بیشتر بالا گرفته بود. او می گفت مسئله بارداری من دیگر برایم به یک نگرانی جدی تبدیل شده. دیروز که با مادرم برای نهار بیرون رفته بودم، به او گفتم که چقدر از باردار نشدنم ناراحت و نگرانم. و مادرم در جواب به من گفت مطمئن است دلیلش همان سقط جنینی است که من انجام دادم. می گفت خداوند آدمها را به اشکال مختلف به سزای اعمالشان می رساند و این سزای عمل من است. سیندی در ادامه گفت از دیروز که مادرم برای هزارمین بار این سرگفت را به من زد، نتوانستم جلوی گریم را بگیرم. او هیچ وقت به من اجازه نمی دهد آن موضوع را پشت سر بگذارم و به آینده نگاه کنم. و با بیان این واقعه با صدای بلند شروع به گریه کرد. از سیندی خواستم درباره آن سقط جنین برایم بگوید و او با قدری تردید برایم تعریف کرد. این اتفاق در دوران مدرسه افتاد. پدر و مادر من از آن کاتولیک های بسیار سخت گیر بودند و به همین دلیل من به مدرسه مخصوص کلیسا می رفتم. در آن زمان با اینکه فقط 12 سال داشتم، دختری درشت اندام بودم و بیشتر از سنم به نظر می آمدم. پدر و مادرم از این مسئله خیلی ناراضی بودند و انگار من مقصر بودم. اغلب من رو بابت این مسئله ملامت می کردند و مدام به من چشم قره می رفتند. یک بار که در محله من با یک پسر 12 ساله حرف می زدم و به همراه سایر بچه ها مشغول بازی بودیم، پدرم مرا دید و به قدری عصبانی شد که در مقابل دیگران سیلی محکمی به من زد و با صدای بلند من را بدکاره نامید، به طوری که همه بچه ها و اهل محل آنجا را ترک کردند و پدرم در حالی که تحقیر زیادی را تحمل می کردم، من را کشان کشان به خانه برد. از آن به بعد هر وقت پدرم مرا خوشحال می دید یا مشغول بازی بودم، نفرینم می کرد و می گفت که من دختر نجیبی نیستم و خداوند سرانجام مرا به جهنم خواهد برد. در هر فرصتی این حرف ها را به من می زد، آنقدر که به راستی باورم شده بود دختری نانجیب و بیارزشم و جایم در اعماق جهنم است. تا اینکه 2 سال بعد پسری به من علاقه من شد و چون برخلاف پدرم مدام از من تعریف و تمجید می کرد، به راحتی به او دل بستم و خودم را در اختیارش قرار دادم و در حالی که 14 سال بیشتر نداشتم باردار شدم. زمانی که والدینم از این موضوع با خبر شدند، دنیا را بر سرم خراب کردند و وقتی به آنها گفتم باید سقط جنین کنم، بیش از 1,000,000 بار بر سرم فریاد کشیدند و گفتند خداوند من را به قعر دوزخ خواهد فرستاد. بالاخره با تهدید به خودکشی وادارشان کردم تا به من اجازه سقط جنین بدهند. از سیندی پرسیدم که بعد از آن سقط جنین چه بر او گذشت. در حالی که غم و اندوه از چهره‌اش می‌بارید، در صندلی‌اش فرو رفت و با چشمانی اشکبار ادامه داد: قبل از این واقعه پدرم به خودی خود به من احساس ناخوشایند و ناروای دختر بد و بدکار بودن را منتقل می‌کرد. و حالا بعد از چنین اتفاق هولناکی طوری با من رفتار می کرد که گویی اصلا حق حیات ندارم. از آن پس بیشتر احساس شرمساری می کردم و تلاشم هم برای جبران گذشته و اشتباهم جدی‌تر شد، اما پدر و مادرم از هر فرصتی استفاده می کردند تا خطای مرا به رخم بکشند و آن را با فریاد بر سرم بکوبند. البته من آنها را سرزنش نمی کنم. من نمی بایست آن اشتباه بزرگ را مرتکب می شدم و آنقدر به آنها احساس گناه می دادم. آنها آدم های بسیار مقیدی هستند و از فرزندشان چنین انتظاری نداشتند. حالا می خواهم اشتباهی را که مرتکب شدم جبران کنم. پس هر کاری آنها بخواهند و خوشحالشان کند انجام می دهم. حتی همسرم از این بابت از دست من عصبانی است. او دوست ندارد من اینقدر در پی رضایت والدینم باشم. اما دست خودم نیست. برای جبران اشتباهم و عفو آنها حاضرم هر کاری برایشان بکنم. همچنان که به صحبت‌های مراجع زیبا و جوانم گوش می‌کردم، در فکر رنجی بودم که والدینش هر روز بر او روا می‌داشتند. سیندی مستحق این بود که بداند بار همه آن تقصیر بر دوش او نیست و والدینش به خصوص پدرش نقش مستقیمی در کشاندن او به ورطه آن اشتباه داشتند. بار سنگین این گناه بر دوش زن جوانی که خود هنوز باورهای مذهبی داشت بسیار گران بود. به طوری که زندگی زناشویی و سلامت روانیش را نیز به مخاطره انداخته بود. او حتی تلاش میکرد مرا متقاعد کند که خطاکار است و همیشه مستحق شماتت والدینش بوده است. سیندی پی در پی تکرار میکرد که والدینش بهترین پدر و مادر در دنیا هستند و از اینکه ایرادی به والدینش بگیرد شدیداً احساس ترس و گناه میکرد. با اینکه وظیفه درمانگر احتراز از قضاوت کردن است، در اینجا به عنوان فردی که وظیفه دارد واقعیت را بی تعصب و عریان به مراجعش بنمایاند، جلسه من به این نحو جلو رفت. درمانگر: من برای تو نگرانم و از عملکرد والدینت بسیار ناخشنودم. رفتار پدر و مادرت با تو بسیار ظالمانه است. حتی خداوند هم اشتباه و گناه یک دختر 14 ساله را که اکنون می‌خواهد یک زندگی خانوادگی سالم و فرزند داشته باشد را می‌بخشد. اما به نظر می‌رسد که والدین تو از موقعیتشان برای تنبیه و آزار فرزندشان سوء استفاده می‌کنند. تو به هیچ وجه مستحق چنین شکنجه‌ای از جانب والدینت نیستی. مراجع: اما من دو گناه بزرگ مرتکب شدم. درمانگر: تو در آن زمان نوجوانی بیش نبودی و مرتکب اشتباهاتی شدی که نمی‌بایست می‌شدی، اما به این معنی نیست که تا آخر عمر تنبیه شوی و هر روز تقاضا پس بدهی. همه مردم به کلیسا می‌روند و توبه می‌کنند و از خداوند تقاضای عفو می‌کنند و بعد به دنبال جبران گناه و انسانی بهتر بودن می‌روند. تو می‌گویی والدینت بیشتر از خداوند حق مجازات یک انسان را دارند. آنها بعد از گذشت این همه سال هنوز سعی در زنده نگه داشتن آن اشتباه دارند. مراجع: اما منظور آنها فهماندن اشتباه هم به من است و اینکه چقدر آنها را آزردم. اگر آنها با من اینطور برخورد میکنند یعنی به من اهمیت میدهند. درمانگر: اجازه بده این مسئله را از دریچه دیگر نگاه کنیم. تصور کن تو آن سقط جنین را انجام نداده بودی و دختری به دنیا میآوردی و او در 14 سالگی دچار همان خطایی میشد که تو در آن سن شدی. حالا به من بگو آیا حتی تا سالها پس از ازدواجش با او اینطور رفتار میکردی؟ مراجع: امکان نداشت، هرگز. من کمکش میکردم که به زندگی عادی برگردد و حمایتش میکردم که گذشته را پشت سر بگذارد. سپس چند دقیقه سکوت در اتاق برقرار شد، گویی او درباره گفته ها و موقعیتش میاندیشید. در اینجا برایش روشن کردم که انسان ها با وجود اشتباهاتشان هنوز هم میتوانند قابل دوست داشتن باشند، به خصوص از طرف پدر و مادر، وگرنه زبالدان اجتماع مملو از انسانهایی می شد که دور انداخته شده بودند. مراجع من نیمی از عمرش را صرف ساختن دیواری دفاعی به دور خود کرده بود و این دیواری است که در رابطه بین بسیاری از افراد و والدین سمیشان می بینیم. این دیوار می تواند از مواد گوناگونی تشکیل شود، ولی اصلی ترین ماده سازنده آن در بیشتر این کودکان انکار است. انکار این مسئله که والدینشان در مورد آنها خطا کردند. قدرت انکار: به طور طبیعی انسان برای حفظ سلامت روانی خود از سازوکارهای دفاعی روانی مختلفی استفاده می کند که یکی از رایج‌ترین آنها انکار است، که البته قدرتمندترین آنها نیز هست. به این صورت که ما برای حفظ تعادل روانی خود در مواجهه با رویدادی دردناک، ناخودآگاه آن را در ذهن خود کوچک و بی اهمیت جلوه می دهیم یا حتی به کلی آن را انکار می کنیم یا به آن تغییر شکل می دهیم و به این ترتیب سعی می کنیم از میزان ضربه و شوک ناشی از آن بکاهیم تا آسیب کمتری ببینیم. بسیاری از این کودکان نیز به طور کاملا ناخودآگاه دست به فراموشی آنچه والدینشان در حق آنها روا داشتند میزنند تا بتوانند همچنان جایگاه والای پدر و مادر را در ذهن خود حفظ کنند، که البته این کار از نظر روانی تا حدودی میتواند به آنان کمک کند، چرا که باعث میشود کودک آسیب روانی کمتری ببیند. اما آسیب از جایی شروع می شود که رفتارهای غلط والدین پی در پی تکرار شود و کودک هم پی در پی و به صورت افراطی از سازوکارهای دفاعی روانی برای حفظ سلامت روانی خود استفاده کند. از آنجا که اثر بخشی استفاده از روش انکار اغلب موقت است، فرد دچار آسیب‌های عمیق و ماندگار روانی می‌شود که او را به اشکال مختلف در مسیر زندگی، شغل و ازدواج ضعیف و فلج می‌کند. استفاده افراطی از روش انکار را می توان به دیگی تشبیه کرد که درش به زحمت بسته نگه داشته می شود. هر قدر میزان حرارت زیر آن بیشتر شود، نقطه جوش و حتی احتمال انفجار آن بیشتر می شود، مانند اضطراب. همواره میزانی از اضطراب برای زندگی انسان لازم است. در حالت اضطراب بدن به طور خودکار هورمون‌هایی ترشح می‌کند تا فرد رفتاری متناسب با آن موقعیت را بروز دهد، مانند زمانی که با حیوانی درنده مواجه می‌شویم. سیستم دفاعی بدن به سرعت هورمون‌هایی ترشح می‌کند که در عرض کمتر از چند ثانیه ما را وادار به فرار از مقابل آن حیوان می‌کند تا جان خود را نجات دهیم. تا اینجا همه چیز لازم و ضروری است، اما آسیب از جایی آغاز می شود که این اضطراب پیوسته تکرار شود. از جایی به بعد سلامت انسان چه از لحاظ هورمونی و چه از لحاظ روانی کم کم مختل می شود که کمترین آسیب های آن افسردگی، اضطراب، زخم معده، سردرد و نظایر آن است. در استفاده پی در پی از روش انکار نیز فرد به نقطه می رسد که دیگر آن روش پاسخگو نیست و فرد ناچار به پذیرفتن واقعیت و مشکل می شود. همان واقعیتی که مدت طولانی سعی در سرپوش گذاشتن بران کرده بود. در اینجا باید مطرح کنیم تنها کودک نیست که از روش انکار استفاده می کند، بلکه والدین نیز روش انکار خود را دارند. به این صورت که وقتی شما به عنوان فرزند والدین سمی به نقطه‌ای می‌رسید که بی‌پرده و بی‌انکار به واقعیات نگاه می‌کنید و تصمیم به بازسازی واقعیات و بهبود حال خود می‌گیرید، والدینتان هم رفتارهای بد گذشته خود را به این صورت توجیه می‌کنند که به آن بدی هم نبود، یا نه به آن شکل که تو می‌گویی نبود، یا حتی اصلاً چنین چیزی نبود. و البته چنین برخوردهایی مانع کمک به شما برای بازسازی گذشته و گذشتن از این مرحله می شود. آنها غافل از این هستند که با این کارشان درک شما از واقعیت را مختل می کنند و بدین ترتیب سدی در مقابل بازسازی عزت نفس و هویت از دست رفته تان می سازند. در مثالی که من در اینجا از مراجعم آوردم، نخست می بایست به او کمک می کردم تا با واقعیت محض روبرو شود و واقعیت این بود که هیچ پدر و مادری کامل و بی نقص نیستند. در مورد او واقعیت چند چیز بود. نخست این که مقصر اشتباه بزرگی که در گذشته از وی سر زده بود فقط او نبود، بلکه والدینش به دلیل نامیدن او با اسمها و لقبهای ناهنجاری نظیر بدکاره و دوزخی و امثال آن عزت نفس او را لگدکوب و نابود کرده بودند و نه تنها پس از آن خود را مسئول ندانسته بودند، بلکه به مدت چندین سال حتی پس از ازدواجش نیز دست از شماتت و سرکوفت او بر نداشته بودند، تا جایی که آسیب‌های روانی ناشی از آن موقعیت شغلی و ازدواج او را نیز به مخاطره انداخته بود. به او گفتم از اینکه برای پدر و مادرت عشق و احترام قائلی تو را تحسین می کنم. مطمئنم آنها کارهای خوب زیادی برای تو انجام دادند، اما لازم است که بدانند والدین مهربان و مسئول هیچگاه به فرزندشان احساس بی‌لیاقتی نمی دهند و هیچگاه اعتماد به نفس او را که همه سرمایه اوست این گونه نابود نمی کنند. من به هیچ وجه تو را تشویق به ترک آنها یا قطع رابطه نمی کنم. خیر، بلکه تو تنها باید خود را از این تصور برهانی که آنها والدینی کامل و بی‌نقص هستند. صورت مسئله تو در مورد آنها غلط است و به همین دلیل است که نمی‌توانی سرمنشأ مشکلات و ناخوشنودی‌های خودت را پیدا کنی. لازم بود سیندی بداند که درمان افسردگیش به مقدار زیادی به مقاومت در برابر این واقعیت بستگی دارد که والدینش با او ظالمانه رفتار کردند. از سیندی پرسیدم آیا قبول اینکه آنها او را آزردند او را می‌ترساند؟ پاسخ مثبت بود. او همیشه دلش می‌خواست خیال کند والدینش کامل و بهترین بودند، ولی اکنون با اصلاح باورهایش در مسیر صحیح بهبود و بازگرداندن عزت نفس از دست رفتش گام برمی‌دارد. امید واهی. بعد از گذشت 2 ماه از جلسات درمان اندک بهبودی در سیندی مشاهده می شد، اما او هنوز در دنیای باورهای قدیمیش دست و پا می زد. هر بار که به جلسه می آمد به ملامت والدینش می پرداخت و هر بار هم تأکید می کرد که هر قدر هم والدینش به او سرکوفت بزنند تاوان گناه خود اوست نه اشکال آنها. از او خواستم والدینش را به جلسه درمان دعوت کند. هدفم این بود والدینش را متوجه کنم که نوع برخورد آنها با دخترشان چگونه زندگی، موفقیت، شادی و ازدواج او را دچار آسیب کرده است. تصورم بر این بود که با رویارویی آنها با چنین واقعیتی قدری از مسئولیت این مشکلات را منصفانه بر عهده بگیرند تا به سیندی کمک کنند بتواند گام‌های محکم و سریع‌تری به سوی بهبود بردارد. پدر سیندی که به سختی قبول کرده بود در جلسه درمان حاضر شود، در ابتدای صحبت زیر لب زمزمه کرد: شما نمیدانید داشتن بچه بد چقدر سخت است. سیندی همیشه میخواست دوروبر پسرها باشد. همه مشکلاتی هم که امروز در زندگیش وجود دارد به دلیل همون بارداری است. در این لحظه اشک از چشمان سیندی جاری شد. من مداخله کردم و گفتم: آن اشتباه به تنهایی دلیل مشکلات امروز دختر شما نیست. من شما را به اینجا دعوت نکردم تا از اشتباه سیندی به عنوان جرم و جنایت صحبت کنیم. گمان می‌کنم به اندازه کافی در این مورد گفته اید و دخترتان به اندازه کافی شنیده است. آنچه اکنون شما لازم است بدانید این است که با تکرار این مکررات زخم را تازه نگه داشته اید. تلاش من در آن جلسه برای تغییر دیدگاه آنها بیفایده ماند، چرا که پدر و مادر سیندی از هم سبقت می گرفتند تا هر یک به نوبت به دخترشان حمله کنند و به دنبالش او را مورد ملامت قرار دهند. جلسه طولانی تر از معمول به نظر می آمد. بعد از اینکه آنها جلسه را ترک کردند، سیندی به سرعت به طرف من برگشت و گفت: ببخشید، ولی منظور پدر و مادر من اصلا این نبود که بگویند من را دوست ندارند یا من دختر بدی هستم. پدر و مادر من آدم‌های خیلی خوبی هستند. آنها فقط چون در حضور شما بودند قدری مضطرب بودند. شاید نمی بایست از آنها می خواستم به اینجا بیایند. حتما از دست من ناراحت شدند. آنها به اینجور جلسات عقیده‌ای ندارند، اما آنها واقعا من را دوست دارند. فقط کمی به آنها فرصت بدهید. آن جلسه و چند جلسه کوتاه و بلند دیگر با والدین سیندی کاملا ثابت کرد که تا چه حد در مجرم دانستن سیندی مصر هستند و به جای اینکه حتی اندکی مسئولیت بپذیرند، حق مسلم خود می دیدند که پیوسته او را ملامت و تحقیر کنند. در مورد سیندی، مانع تنها اصرار او بر استفاده از روش انکار نبود. او ناخودآگاه از سازوکار دفاعی دیگری نیز استفاده می کرد و آن دلیل تراشی بود. در بکارگیری این روش، فرد از سر درماندگی ناخودآگاه به توجیه و دلیل تراشی در مورد رفتارهای والدین متوسل می شود. به مثالهای زیر در این زمینه در ارتباط با مراجعان مختلف توجه کنید. پدرم فقط مواقعی سر من داد می زند که مادرم با قرولندهایش او را عصبانی می کند. مادرم فقط مواقعی در نوشیدن افراط می کند که پدرم او را در خانه تنها می گذارد و او احساس تنهایی می کند. برای همین من در خانه پیش او میمانم تا یک وقت مشکلی برای خودش درست نکند و البته این اتفاق مکررن میافتد و او اغلب مجبور است کلاس ها یا کارش را رها کند تا در کنار مادرش در خانه بماند، تا هم مادرش در نوشیدن زیاده روی نکند و هم او بی‌توجهی های پدرش را جبران کند. درست است که پدرم من را با چوب بیسبال میزد، ولی منظور بدی نداشت، فقط میخواست به من درس زندگی بدهد. مادرم هیچ وقت به من توجه نمی کرد. خب، چون خودش از زندگیش ناراضی بود، حوصله توجه به من و خواهر و برادرم را نداشت. من نمی توانم پدرم را سرزنش کنم که چرا به من تعدی کرد. مقصر مادرم بود. آخر مادرم اصلا به او توجه نمی کرد و او هم ناچار بود این کار را بکند. همه این توجیهات یک وجه مشترک دارند و اون این است که اشتباهی غیر قابل قبول را قابل قبول جلوه می دهند. این افراد در ظاهر ممکن است مسئله را نزد خودشان توجیه کنند، ولی در اصل قسمتی از وجودشان همواره می داند که آن کار کاملا غیر قابل توجیه است. پدرم این کار را فقط به این دلیل کرد که